3, 2, 1. به نام خدا. سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه صبح الوند. صبحتون بخیر دوستان گرامی. خانواده هایی که کودکان اوتیسم دارن باید از سنین اولیه کودکی اقدام بکنن به درمان کودکشون، چون اگر این کار رو نکنن در سنین بالاتر خیلی سخت میشه کار. در این رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای پناهی نژاد، داوود پناهی نژاد، مدیر عامل انجمن اوتیسم همدان. سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. داوود پناهی نژاد هستم، مدیر عامل انجمن اوتیسم همدان، در خدمتتون هستم.
مهمترین اهداف انجمن اوتیسم همدان چی هست که حالا خانواده هایی که این کودکان رو دارن بدانن، آگاه بشن و شهروندانمون همینطور؟
همونطور که خودتون اشاره فرمودین، در مورد اوتیسم اطلاعات طی این سالهایی که ما در انجمن اوتیسم همدان فعالیت داشتیم، خب اطلاعات خیلی زیاد بوده و اکثر مردم شهرمون و کسانی که بچه‌ای که مبتلا به اختلال اوتیسم هستن اطلاعات و علائم اوتیسم رو دارن. و اینکه اهداف ما چیه تو انجام اوتیسم، من نمیخوام دیگه در مورد علائم صحبت کنم، در مورد اهدافمون و هدف اصلیمون میخوام صحبت کنم. یکی از اهداف مهم ما در انجام اوتیسم همدان اینه که بچه‌ها رو تو سنین پایین ما بتونیم شناسایی کنیم، چون زمان نقش کلیدی رو تو درمان بچه‌های اوتیسم ایفا میکنه. ما هر چی زودتر بتونیم بچه رو تشخیص بدیم بهتر میتونیم به درمانشون کمک کنیم. بهترین زمان برای تشخیص بچه های اوتیسم بین سن 1 تا 2 سالگی هستش. این ما تو 2 سالگی باید این تشخیص رو برای بچه بذاریم و گلدن تایم درمانشون، یعنی زمان درمان اوتیسم، زمان طلایی درمان اوتیسم سن 2 تا 7 سالگی هستش، که تو این سن ما بهترین کارها رو میتونیم انجام بدیم برای اینکه این بچه خیلی از مشکلات رفتاری، مشکلات ذهنیش، مشکلات حسیش، مشکلات کلامیش برطرف بشه، که این یه پکیج کاملی هستش که بعد تشخیص تو انجام اوتیسم به بچه اوتیسم ارائه میشه. ما کمک میکنیم به استقلال این بچه. همونطوری که میدونیم بچه های اوتیسم در قالب طیف تعریف میشن، یعنی 3 سطح دارن: سطح خفیف، متوسط و شدید. برای سطح خفیف خب بهبودی بهتر حاصل میشه و نیاز به حمایت کمتره، ولی تو سطح متوسط و شدید حمایت بیشتری میخوان. یه مثالی که من براتون بزنم، ما بچه که کلام نداره سعی میکنیم تو انجمن اوتیسم با درمانهایی که برای بچه در نظر میگیم یواش یواش به کلام برسونیم که بتونه حداقل نیازهای اولیه خودش رو بگه، برای مثلا غذا، آب، یا مثلا چندان نیازهایی که داره اون نیازهاشو برطرف کنه. تو بحث حسی اگه مشکلات حسی داره نسبت به نور و صدا حساسیت میده، اونا کمتر پیدا بشه که باعث بشه که این بچه مدام آرامش داشته باشه و اون قشقرقا رو نداشته باشه. و تو بحث رفتارش، بچه رفتارهایی که نداره و رفتارهای مخربی که داره و رفتارهای نابهنجاری که داره، تو رفتار درمانی ما سعی می‌کنیم رفتارها رو تقریبا تا حدودی بهبود ببخشیم و موارد ایدئال یا خودیاری بچه رو سعی می‌کنیم بهش آموزش بدیم که این بچه استقلال پیدا کنه. مثلا نحوه لباس پوشیدن، که این بچه اگه این آموزش‌ها رو نبینه ممکنه تا سن بزرگسالی هم این کارا رو نتونه انجام بده. پس این خیلی مهمه که ما خیلی زود تشخیصشون بدیم و درمانش شروع کنیم، که این بچه یه مشکل بزرگی در آینده هم برای خودش برطرف بشه، هم برای خانواده و یه چالش اساسی برطرف بشه. ولی یکی از مهمترین اهداف ما بعد از این سالها که به این نتیجه رسیدیم که این بچه ها بعد از سن 12 سالگی و 14 سالگی که عملا دیگه تراپی روشون جواب نمیده و اون بهبودی که مد نظر ما بوده تا حدودی حاصل شده، ولی این بچه ها چیزی که ما میدونیم به صورت مادام العمر نیاز به حمایت و نگهداری دارن و درک درستی از اتفاقات پیرامون خود و درک درستی از خطر ندارن. و این بچه ها هرچی بزرگتر میشن مشکلاتشون بزرگتر میشه. بچه 2 ساله 3 ساله رو راحت میشه تو خیابون بردش، یعنی اون بچه اگه قشقرق کنه یه زمانی، مثلا چه میدونم یه ماشین بوق بزنه به خاطر بیش‌حسی این بچه به هم بریزه و داد و بیداد کنه، مادر خب میتونه بگه بچه کوچیک مردم زیاد حساس نمیشن و این مادر هم اذیت نمیشه. ولی یه جوونه 15-16، یه نوجوان 15-16 ساله، یا جوان 19-20 ساله وقتی تو خیابون به هم میریزه یا میره توی مغازه وسایل اون مغازه رو برمیداره، خب این هم برخوردهای جامعه خیلی بد با این، همین که اون پدر مادر خیلی اذیت میشن از اتفاقاتی که داره میفته. برای همین این بچه یواش یواش منزوی میشه، این خانواده سعی میکنه بیرون نبرتش به خاطر نگاه‌های سنگینی که جامعه رو این بچه ها دارن. این بچه ها دست خودشون نیستش، یعنی نمیدونن دارن چی کار میکنن، ولی اون کسی که داره اذیت میشه پدر و مادر. پس این بچه ها منزوی میشن و این منزوی شدن و تنها موندن تو خونه باعث میشه که مشکلاتشون روز به روز بیشتر بشه. چون جوان نیاز داره که تو اجتماع باشه. محصور کردن و زندانی کردن تو خونه بدترین مشکلات روانی رو برای این بچه اوتیست ایجاد میکنه. چه بسا اگر تو این خانواده بچه دوم و سوم باشه یا خواهر یا برادر این بچه اوتیست داشته باشه، اونا بیشتر از این بچه اوتیست آسیب میبینن، چون تمام توجه پدر و مادر معطوف میشه به مشکلات این بچه اوتیست. یعنی توجه تمرکزشون باید روی این بچه باشه که این بچه چون درکی از خطر نداره، اتفاق خطرناکی براش رخ نده، نیاز به حمایت داره، بعد حمایت کنن برای غذا خوردنش، برای هموم رفتنش، برای خیلی از کارهای شخصی میخواد انجام بده، نیاز به حمایته. پس اون دوتا بچه خیلی کمتر از نعمت پدر و مادر بهره مند میشن. برای همین یواش یواش دچار مشکلات روحی و روانی میشن، دچار افسردگی میشن که ما تو انجمن موردهای زیادی داریم که این اتفاقات برای خواهر برادر داره میفته و دچار افسردگی شدن و تحصیلشون رها کردن. بعضا پیش اومده که خواهر یا برادر بچه اوتیست اقدام خودکشی کرده به خاطر بی‌توجهی پدر مادر یا به خاطر مشکلات برادر یا خواهر اوتیست میکشه، دیگه نتونسته تحمل کنه. میخوام بدونی که چقدر چالش رو این خانواده و چقدر مشکلات داره و این پدر مادر روز به روز دارن فرسوده تر میشن، پیرتر میشن و این بچه ها روز به روز دارن جوان تر میشن و مشکلاتشون بیشتر میشه و هرچی خانواده فرسوده تر میشه توان نگهداریشون این بچه ها کمتر میشه. هدفی که من بهتون گفتم، هدف اصلی ما راه اندازی مرکز جامعه توانبخشی و نگهداری از بچه اوتیست است. یعنی ما از بچه 2 ساله میخوایم ببینیم از روزی که تشخیص میگیره خدمات بهش ارائه بدیم تا سن 35 سالگی و الی هر سنی که این بچه زنده هستش و این جوان زنده هستش. و یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های اوتیسم هم همین هستش که اگر روزی برای ما مشکلی پیش اومدش و چون یه مشکل درمانی پیش اومد که مادر قرار شد یک هفته بیمارستان بستری باشه و پدر قرار شد یک هفته بیمارستان بستری باشه، کی قراره از این بچه مراقبت کنه؟ همیشه این پدر مادر این تو فکرشون هست و این داره آزارشون میده، اذیتشون میده. و بالاتر از این، اگر روزی پدر و مادر، تمام پدر مادرای ما متحد القول همشون اینو دارن میگن، دغدغه‌شون اینه که اگر روزی ما نبودیم چی به سر این بچه‌ها میاد و چه کسی میخواد از این بچه‌ها نگهداری کنه. حتی خواهر و برادر ما از این بچه‌ها نمیتونن نگهداری کنن و راضی به نگهداری از اینا نمیشن، چه برسه حالا فامیل‌های دسته 2 و 3 و حالا کسای دیگه بخوان از اینا حمایت کنن. برای همین لزوم راه اندازی مرکز نگهداری خیلی مهمه. اینو ما با گوشت و پوست و استخونمون طی این 6-7 سال فعالیت که تو انجام اوتیست داشتیم، چون خودمون هم دغدغه من و دردمند این خانواده هستیم، بهش رسیدیم. و اگر انقدر تاکید میکنیم رو راه اندازی مرکز جامعه توانبخشی، به خاطر اینکه ما بهش رسیدیم، میدونیم چه چالشی در آینده برای جامعه این بچه‌ها دارن، چقدر آمار خودکشی و طلاق داره میره بالا، چقدر این بچه‌ها آسیب می‌بینن. این بچه‌ها الان تو سن پایین هستن، سنشون که رو بالاتر دیگه یه جاهای پدر مادر کم میارن و نمیتونن نگهشون دارن و این بچه‌ها رها میشن تو جامعه. وقتی رها شدن تازه اون موقع است که مسئولین ما میفهمن که چه اتفاق و چه چالشی پیش اومده و اون موقع دیگه بعد به فکر بیفتن که آقا ما حالا برای اینو بعد چیکار کنیم. حالا به این میرسن که یک روزی انجمن اوتیسم همدان میگفت این چالش آینده شهر ما و کشور ما هستش که تو کشور توسعه یافته دارن بهشون بهش فکر میکنن، تو کشور پیشرفته فکر میکنن. پانسیون هایی برای این بچه ها داره ایجاد میشه، حمایت های دولتی از این بچه ها و خانواده هاشون خیلی زیاد میشه. ما اینا رو تو ایران نداریم. حمایت اصلا خانواده اوتیست نمیشه، حمایت ها فقط معطوف میشه به انجمن اوتیست که انجمن اوتیست فقط در حد توان خودش میتونه این خانواده رو حمایت کنه. تعداد مادران سرپرست خانوارمون فوق العاده تو انجمن اوتیست داره زیاد میشه، تمام به خاطر آمار جدایی و طلاق هستش، به خاطر اینکه پدر دیگه یه جای دیگه کم میاره، تو شرایط اقتصاد فعلی جوابگوی زندگی خودش نیست. حالا شما فکر کنید بچه اوتیسم با هزینه درمان بالا و هزینه نگهداری بالا داشته باشه، این پدر چطور میخواد جواب بده؟ یه جایی میبره و میکشه کنار. و معمولا مادرها چون عواطف قوی دارن، البته پدرها هم همینطور هستن ها، معمولا تو مادرها عواطف قوی تره و بیشتر مادرها پای بچه وای میستن. و حالا فکر کنیم بچه‌ای که پدر و مادر نمیتونستن هر دو با هم از این بچه نگهداری کنن و مراقبت کنن و واقعا زندگی براشون سخت بود، حالا بار تمام اون مشکلات میفته گردن مادر. حالا مادر میخواد چیکار کنه و فکر کنید چه چالشایی برای مادر به وجود میاد و این مادر تک و تنها میخواد چیکار کنه؟ کار کنه، از بچه‌اش نگهداری کنه. و چقدر آسیب ها ممکنه برای مادر پیش بیاد. ما در حد توانم تو انجام اوتیسم سعی میکنیم از این مادرانی که این چنینی هستن در قالب بسای معیشتی، کمک های مادی، هزینه درمان و دارو به بچه هاشون به صورت مستمری ماهیانه ازشون حمایت کنیم، کمکش کنیم در حد توان خودمون که اصلا ما میگیم کافی نیستش، یه درمان مقطعی هستش که فقط میتونیم فقط امیدی داشته باشن یه جایی هستش که به فکرشون هستش. ولی مهمه که واقعا این مرکز نگهداری باشه که اگر این پدر و مادر حتی اگر برای مدت موقت برای 10 روز یا 15 روز جایی باشه که این بچه رو ببرن بذارن، بتونن فقط خودشون ریکاوری کنن، به بچه دوم و سومشون برسن، یه مسافرتی برن، یه مشکلی تو خانوادهشون پیش اومد، اگه یکیشون خدای نکرده مریض شد، یه جایی باشه بذارن به درمان خودشون برسن. که ما همین الانی که دارم با شما صحبت می‌کنم یه مادری داریم که در یه سرطان شده و شوهرش مرحوم شده، یه بچه بزرگسال اوتیسم شدید داره و الان دنبال درمان نمیره به خاطر اینکه جایی نیست بچه‌ش بذاره نگهداری کنه ازش که دنبال درمان خوش بره و این مادر ممکن روز به روز این درمان این بیماری از پدرش بیاره. این مشکلات و چالش‌ها رو ما داریم می‌بینیم و داریم داد می‌زنیم که نیاز هست، نیاز هست و نیاز هست. با اکثر با تمام مسئولین، با تمام مسئولین استانی ما تا امروز صحبت کردیم. ما مستند اوتیسم رو درست کردیم، دعوتشون کردیم بیاین نزدیک ببینید، با مشکلات این خانواده آشنا بشین. شما تا نری این بچه‌ها رو از نزدیک نبینین، نمی‌فهمی خانواده با چه مشکلات و با چه چالش‌هایی داره دست و پنجه نرم می‌کنه. و این مستند رو پخش کردیم ولی همچنان فیدبک مثبتی ما نگرفتیم. تنها امیدی که داریم امام جمعه خوب شهرمون آیت الله شعبانی به جد دنبال این قضیه هستن و حساسیت موضوع رو درک کردن و فهمیدن با علم و سوادی که خودشون دارن. یعنی روزی که من رفتم با ایشون صحبت کردم، ایشون کاملا واقف بودن به مشکلات بچه‌های اوتیسم و خودشون پیشنهاد کردن که ما باید یه فکری برای مرکز نگهداری این بچه‌ها بکنیم و پیگیر هستن که حالا جلسات متعددی داره گذاشته میشه که ما بتونیم این مرکز رو با امید خدا راه اندازی کنیم، بتونیم یه ملکی رو تملک کنیم و شروع به احداث و راه اندازی مرکز بکنیم. یه پروژه زمان بر و هزینه بر هستش ولی خب نیاز هستش که استارتش زده شده از امروز که حالا برای بچه در آینده، برای بچه های اوتیسم که دارن بزرگتر میشن، در آینده این فضا مهیا بشه.
انشاءالله. کودکانی که به اختلال اوتیسم گرفتار هستن مشخص شده آمارشون؟
آماری که ما فعلا در انجمن اوتیسم داریم 415 تا بچه پرونده دارن تو انجمن اوتیسم و از خدمات ما استفاده میکنن. ولی این آماری که من به شما میدم کسانی هستن که مراجعه کردن به انجمن اوتیسم، ولی آمار خیلی بیشتر از این هستش. آمار جهانی داره میگه که از هر 36 تولد یک کودک داره مبتلا به اختلال اوتیسم میشه. ما تو ایران میگیم از هر 56 تولد یک کودک مبتلا به اختلال اوتیسم میشه. نسبتشون تو دختر پسر هم نسبتشون 1:4، یعنی یه دونشون دختره، 4 تاشون پسر هستن. و این آمار رو اگه ما بخوایم تعمیم بدیم به جمعیت شهر خودمون، ما بالای 2000 تا بچه اوتیسم داریم که ما فعلا نتونستیم شناساییشون کنیم یا خودشون نمیدونن که این بچهشون ممکن تو روستاها زندگی میکنن، اطلاعاتو ندارن در مورد این قضیه که کجا مراجعه کنن و ثبت آمارشون، کجا مراجعه کنن برای پیگیری کردن درمانشون. و این نیاز اطلاع رسانی ما هستش که ما داریم از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه هایی که وجود داره در استانمون داریم این کار رو انجام میدیم و این اطلاع رسانی رو انجام میدیم. این یه چالش اجتماعی هستش، یعنی تموم اجتماع رو درگیر میکنه. وقتی که بچه شما فکرش رو کنید پدر مادر رهاش میکنن تو خیابون میره، خیلی اتفاق ها ممکنه بیفته، ممکنه این بچه رو ماشین بزنه و چند تا خانواده درگیر این قضیه بشن، ممکنه یه اتفاقی بیفته که واقعا اتفاق نابهنجاری باشه و کل ماهیت کار ما و کل ماهیت کار ارگان‌های متولی زیر سوال بره که چرا رسیدگی به اینا نکردن، چرا به فکر اینا نبودن و سازمان‌های متولی بیشتر از ما باید به فکر اینا باشن، چون وظیفه حاکمیتی دارن و مسئولن در قبال این. و بخشنامه‌های زیادی ما داریم در مورد حمایت از بیماران اوتیسم ولی بهشون عمل نمیشه، فقط رو کاغذ اومده و ما وقتی که پیگیری می‌کنیم با جواب درستی مواجه نمیشیم. و تنها پایگاه جامعه که الان برای حمایت از بچه های اوتیسم و رسیدگی به درمان بچه های اوتیسم تو همدان هستش انجمن اوتیسم هستش که خانواده ها واقعا امید بستن به ما. این 415 تا خانواده ای که ما داریم هر موقع که میان انجمن تنها چیزی که از من میپرسن و همیشه میپرسن آقای پناهی مرکز نگهداری بچه‌ها چی شد، مرکز جامعه توانبخشی چی شد. فضای فعلی ما جوابگو این حجم از بچه نیست، حتی برای درمان‌های روزمره‌شون، چه برسه برای مرکز نگهداری.
امیدوارم مسئولین ضرورت ایجاد مرکز جامعه توانبخشی و نگهداری از کودکان اوتیسم رو واقعا درک بکنن، چرا که این میتونه تبدیل به یک مسئله اجتماعی بزرگ بشه اگر این مرکز ایجاد نشه، که همطور که جناب آقای پناهی نژاد اشاره کردن بعدها میتونه مسائل بیشتری رو ایجاد بکنه. خیلی متشکرم از شما و خدا نگهدارتون. خدا قوت میگم به شما و مجموعتون.
سلامت باشین. من ممنون از شما از وقتی که گذاشتین و ممنون از شنوندگان خوب برنامه‌تون که حوصله به خرج دادم و صحبت‌های ما رو گوش کردن. به نکته‌ای که می‌خواستم در آخر بهش اشاره کنم این که ما امید بستیم به خیرین خوب شهرمون، کسانی که واقعا نیت خیری دارن و میخوان کاری انجام بدن که باقیات و سالهات براشون بشه، حتما بیان انجمن اوتیسم، حتما بیان بچه اوتیسم رو نزدیک ببینن و ببینن که این راه اندازی مرکز نگهداری چه کار بزرگیه و اگر این نیت خیرشون رو در اینجا سرمایه گذاری کنن، چه اتفاق خوشایندی برای خیلی از خانواده‌های دردمندی که چشم امیدشون به راه اندازی این مرکز هستش، چه اتفاق خوبی میفته و کار واقعا بزرگی هستش. ممنون از وقتی که گذاشتین. سلامت و برقرار باشید.
بسیار.